جنبت باشه، حتی تو گلو باشه.
آخه چرا ما مهرهایش نتنزیم میشیم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
به نظر این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت کار و کارگزاری شما است که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگزار 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه
بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید. خب
صدای کار به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم و صدای کار 25 مرداد ماه رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین و صدای خودتون رو به صدای کار برسونید. ما هر یک شنبه همین ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با صدای کار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و از طریق سامانه پیامکی 30367 صدای شما را خواهیم شنید. موضوعات مرتبط با کارگران محترم کشورمون موضوع اصلی برنامه صدای کار هست. دوست داریم که به هر حال این عزیزان بتونن یه زندگی در حد نرمال و متوسط رو تجربه بکنن و مشکلاتشون رو ما مطرح بکنیم و انشالله که بتونیم به نتایج خوبی هم دست پیدا کنیم. اما موضوعاتی که امروز در برنامه صدای کار با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، تصمیم مهم دولت برای کارگران، مسکن کارگری وارد فاز جدید می شود، طرح ملی مسکن کارگری با آغاز ساخت 10,000 واحد در سراسر کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص زمین برای اجرای طرح عظیم مسکن کارگری خبر داد و بر اهمیت صنعت ساختمان در اشتغال و اقتصاد کشور تاکید کرد. هفت سال انتظار برای تحویل یک آپارتمان در زنجان هم موضوع دیگری است که در این برنامه راجعش صحبت می‌کنیم. بله، ابتدا باید پروژه‌های نیمه تمام تعیین تکلیف شوند. برای کارگری که سالها منتظر خانه دار شدن است، آغاز یک پروژه جدید مسئله اصلی نیست. صدای کار روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و کارگران عزیز کشور. صدای کار رو میشنوید با موضوع مسکن کارگران روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر یک شنبه رأس ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما کارگران عزیز هستیم. راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با برنامه صدای کار 30036-37. در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم مسکن و این بار مسکن کارگری که برها باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره و میخوایم در مورد موضوع برنامه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر لهون اسدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که همراه ما هستن روی خط تلفن رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر اسدی سلام.
سلام، وقت بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. این اطلاعیه و این خبری که منتشر شده در مورد مسکن کارگری که وارد فاز جدید می شود چقدر می تونه به واقعیت نزدیک بشه؟ ما در مورد مسکن نه در ایران، در همه دنیا مسائل و مشکلاتی وجود داره که تأمین مسکن برای مردم یک کشور واقعا کار راحتی نیست، به خصوص حالا برای ما که در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و ممکنه که جمعیت انقدر زیاد باشه نتونیم مسکن تأمین بکنیم. واقعا چقدر تأمین مسکن کارگری نزدیک به واقعیته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون که این گفتگو رو آغاز کردید. موضوع مسکن کارگری خب سابقه طولانی داره در کشور ما، تجربیات موفق زیادی هم در حوزه تأمین مسکن کارگران توسط کارفرمایان داریم. نمونه خیلی مشخصش و موفقش بخشی از اکباتان و پیکانچر در تهران هست که قبل از انقلاب شکل گرفتن و بعد از انقلاب هم نمونه های خوبی در بوشهر و جای مختلف داشتیم. عمده چیزی که الان وزارت راه و شهرسازی داره برنامه‌ریزی میکنه این که در حوزه تأمین مسکن نهادهای متولی که مصرف کننده هستن رو هم دخیل کنه. یکی از مهمترین جایی که میشه ازشون کمک بگیریم کارفرمایانی هستن که جامعه کارگری زیر مجموعه دارن و برای تأمین مسکنشون هم قانون تکلیف کرده هم خودشون تمایل دارن. این روی کرده تأمین مسکن توسط کارفرمایان با تأسیساتی که وزارت راه و شهرسازی شروع میکنه چند سالی هست پیگیری میشه و عملا هم الان در حدود 94 هزار واحد تأمین زمین شده و بخشی هم در جای مختلف عملیات آماده سازیشون شروع شده. نمونه خیلی مشخصی که من عرض کنم خدمت شما در شهر خواف هست که یکی از مراکز مهم معدنی کشور هست. 30% از تأمین سنگ آهن کشور رو در حوزه خواف در کشور داره تأمین میکنه. شرکت های زیادی در این بخش سرمایه گذاری کردن و اونجا الان 1000 هکتار زمین تأمین شده، بخش زیادیش آماده سازی شده و پرسنل شرکت های وابسته به صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه، اوپال و شرکت های وابسته به نهادهایی که حوزه معدنی رو کار میکنن در حال آماده سازی اراضی هستن برای پرسنل خودشون. در حوزه استانهای کرمان، یزد، کرمانشاه و هرمزگان هم این طرح شروع شده، چون عمدتا صنایع مادر ما در جنوب یا در شرق کشور مستقر هستن. عمدتا این پروژه از این استان‌ها شروع شده، 8 استان شروع شده، استعداد 94 هزار واحد تأمین زمین شده. عملیات های مختلف در حوزه اجرا در حال انجام هست که عمدتا در حوزه تأمین خدمات و زیرساخت و آماده سازی اراضی است که انشالله بعدم موضوع تأمین یعنی ساخت واحدهای مسکونی شروع میشه. رویکرد اصلی کمک و هم‌افزایی وزارت راه و شهرسازی با حوزه کارفرمایی این کارگران هست که
به چه شکلی آقای دکتر به ما بگین این
عمدتاً زمین رو وزارت راه و شهرسازی تامین میکنه و بخشی از تسهیلات و رویکردهای استفاده از ماشین‌آلات و امکانات اون شرکت‌ها و همچنین قدرت تسهیلات دهی که اون شرکت‌ها دارن برای تسهیلات ساخت و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی. ما یک موضوعی که حتما باید بهش توجه کنیم مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ هست که یکی از این مسئولیت‌های اجتماعی حتما تأمین مسکن پرسنل هست. صنایع عمده ما بخصوص در جاهایی که مناطق محروم هستن عمدتا با تأمین کارگر و نگهداشت کارگر به خصوص کارگر متخصص دچار مشکل هسته.
درسته.
یکی از چالش‌های اصلیشون تأمین مسکن این پرسنل هست و اینکه از شهرهای مادر مجبورن روزانه تردد کنن و تأمین مسکن باعث میشه این ترددات کاهش پیدا کنه.
بله.
و بتونن هم هزینه هاشون رو صرفه‌جویی کنن هم اینکه کارگر متخصصشون بعد از اینکه آموزش دید و به یک مراحلی رسید بتونن در حوزه کارفرمایی نگه دارن.
آقای دکتر ببخشید من ما قبلا در همین برنامه در مورد موضوع صحبت کردیم که ما اگر مسکن کارگری رو بیاریم نزدیک بکنیم به مراکز تولید و کار
هلی.
این کارگران همین مسئله که شما اشاره فرمودین هم ترددشون راحت‌تر خواهد شد، بالاخره خستگیشون کمتر میشه و هم که یک تأمین اساسی در زندگیشون که تأمین مسکن هست اتفاق میفته. این شهرک‌های کارگری که میتونه در کنار مراکز تولیدی قرار بگیره، تأسیس بشه و شنیدیم اون موقع که خیلی از کارفرمایان اظهار تمایل کردن برای این زمینه، ولی نیاز به یک هماهنگی بین بخشی وجود داره که این اتفاق بیفته. ما فقط راجبش حرف نزنیم و کارگران با خیال راحت، چون اجاره خونه ها واقعا وحشتناک بالا رفته و این کارگران در تأمین هزینه اجاره دوچار مشکل میشن، اما اگه بدونن یک مسکنی دارن و یک حداقلی براشون تأمین میشه و میتونن اونجا زندگی بکنن و امکانات رفاهی در حد نیاز براشون فراهم هست، بهتر هم میتونن کار بکنن. بازدهیشون قطعا بیشتر خواهد شد، کیفیت کارشون بهتر میشه. چقدر ما میتونیم مطمئن باشیم که حالا این تصمیم مهم دولت برای کارگران که مسکن کارگری رو گفتن وارد فاز جدید میشه تامین کننده این نیاز اولیه خواهد بود؟
ببینید عمده ضعف ما در این حوزه موضوع تامین زمین هست. یعنی آن چیزی که بالاخره دولت توان داره زمینه ایست که در اختیار داره. زمینه ای در اختیار دولت بعضن فاصله زیادی از این صنایع دارن یا مجاور این صنایع نیستن. رویکردی که ما داشتیم این بود که هر آنچه که زمین داشتیم رو تخصیص بدیم و یک زمینه هم فراهم کنیم که اگه صنایع هم خودشون زمین مازادی دارن یا شرکای صنعتی زمینی دارن که امکان تبدیل دارن، این رو در فرآیندهای قانونی بتونیم تبدیل کنیم به حوزه سکونتی و در اختیار بذاریم. این آمادگی در وزارت راه و شهرسازی برای این بخش هم وجود داره که اگه صنایع خودشون زمینی دارن که احیانا قبلا خریدن برای طرحهای توسعه و الان در توسعهشون مازاد قرار گرفته، این امکان وجود داره که اینا رو تغییر کاربری بدیم و ثبات قانونی اخذ بشه و خود صنایع بتونن در همین زمینا برای پرسنلشون مسکن بسازه. عمده مشکل ما در کلان شهرها داریم و متاسفانه تو اینها یا خود صنایع زمین ندارن یا دولت زمینی کنار صنایع بزرگ نداره. ولی الان ما در استانهایی مثل خوزستان، کرمان، یعنی خراسان رضوی از این سند مشکل زمین واقعا نداریم. هر سندی بخواد اینجا پا بگیره ما امکان تامین زمین رو داریم و میتونیم برای پرسنلشون تامین زمین بکنیم و از این بحث مشکل نداریم. ولی عمدتا در شهرهای مثل تهران، البرز و سندی مثل تهران و البرز که صنایعمون خیلی مستقر هستن، اینجا مشکل کمبود زمین جدی وجود داره. ما کمبود داریم، خود صنایع معمولا زمین مازاد ندارن و این بخش یه مقدار مسئله داره. هرچند سیاست های قبلی دولت در حوزه تعریف شهرهای جدید عمدتا با رویکرد همین تامین مسکن صنایع بوده. خیلی از شهرهای جدید ما اطراف تهران اگر شما یه مطالعه جامعه شناختی بکنی عمدتا کارگران صنایع مجاور شهر تهران هستند که مستقر شدن در طرحهای قبلی و صاحب خونه شدن.
خب یکی از موضوعات دیگه‌ای که ممکنه مطرح بشه این که ما تامین زمین براشون انجام بدیم، اونها هزینه بکنن، ساخت و ساز رو هم انجام بدن، اما واگذاری این زمین‌ها به چه شکل خواهد بود؟ آیا به شکل استیجاری است، مالکیتی است؟
ببینید، آن چیزی که دولت الان طرحهای کلیش هست اینه که ما اگر کسی بخواد اعدام 99 ساله، دولت بابت زمین پولی دریافت نخواهد کرد و میتونه عیانی رو سند بگیره، اشترم 99 ساله یه اجاره مختصری بده. ولی طرحهای قبلی اونو از جمله تحریم مسکن مر بعد که شکل میگیرن و همه مستقر میشن، عموماً رویکرد تقاضا محور اینه که اینا سند عرصه هم دریافت کنن. مسکن مر ما سند عرصه هم بعدن به مردم واگذار کردیم با یه هزینه بسیار ناچیزی که دریافت شده. و سند عرصه احیان هم بهشون دادیم و صاحب ملک کامل شدن مردم. این طرح هم قطعا این رویکرد توش وجود داره، ولی عمدتا برای اینکه دولت جلوگیری کنه از سفته‌بازی زمین در قدمای اول که هنوز شکل نگرفتن و ساخته نشدن و بهره برداری نشدن، دولت سند زمین رو واگذار نمی‌کنه.
بله.
و این سیاست هم تو همه جای دنیا هست که
بله،
زمین در مالکیت دولت بماند تا اون طرح اجرا بشه. بعد که طرح اجرا شد و دولت خیالش راحت شد به بهره برداری رسید، طبیعتاً می‌کنه واگذاری اسناد هم وجود داره.
به این شکل. بله. بسیار خوب. اما این که کارگران واقعاً به اون مسکن مورد نظرشون برسن و بتونن سکونت خودشون رو داشته باشن، ما الان یه خبری داشتیم، انتظار 7 ساله برای ساخت مسکن ملی، مسکن کارگری به جایی نرسید، کارگران نمیتوانند 12 تا 14 میلیون تومان قسط بانک بپردازن. اینم یکی از مسائلی وقتی که تامین اعتبار میشه برای این عزیزانی که به هر حال نیازمند مسکن هستن، باید یه قسط بالایی پرداخت بکنن. ما کف حقوق کارگران رو مثلا 21 میلیون تومان در نظر گرفتیم، اگه بخواد اون فرد مثلا 14 میلیون تومان قسط بده، خب با مشکل مواجه میشه. باید همه اینها با هم همخوانی داشته باشه. اون کارگر باید بتونه قسطش رو پرداخت بکنه و تأمین اقساط با تأمین هزینه های معیشت و زندگی با هم یه همخوانی تو این زمینه وجود داشته باشه. چیکار باید کرد؟
اینجا نقش کارفرمایی خیلی مهمه. من خواهشم اینه که اونان یه مطالبه جدی مطرح بکنیم که بالاخره هر کارفرمایی راجع به پرسنل زیر مجموعش یه سری تکالیف و وظایف قانونی و اجتماعی داره.
بله.
یکی از بحث‌های جدی در موضوع تأمین مسکن کارگری استفاده از توان کارفرمایان در حوزه تسهیلات دهی. خیلی از این کارفرمایان رسوب پول زیادی در سیستم بانکی دارن و امکان تأمین تسهیلات خیلی بلند مدت از همین محل رسوب مالیشون رو دارن. یکی از جدیترین پتانسیل های حوزه کارفرمایی همین تسهیلات دهی بلند مدته که میتونه فشار اقساط رو از روی کارگر زیر مجموعش برداره.
بله.
خب در سیستم بانکی معمولی که ما داریم، خب این توان وجود نداره و بعضا سیستم بانکی خیلی براش اولویت نداره، میخواد منابعش برگرده، طبیعتا تخصیصا رو بلند مدت نمیتونه انجام بده، فشار به کارگر میاد. ولی در حوزه کارفرمایی کارگری، چون خودش ذینفعه و کارگری زیر مجموعش، این توان وجود داره و تجربیاتی هم قبلا داشتیم که هم تقسیط خیلی کمتری، هم یعنی مبلغ قسطها خیلی پایین تره، همین که امکان سوبسید دادن هم دارن، یعنی یه بخشی از این تسهیلات رو خود اون شرکت بتونه تقبل کنه در قالب مسئولیت‌های اجتماعیش. قبلا هم ما قوانین مترتبی داشتیم در حوزه وظایف کارفرمایی برای تأمین مسکن کارگری و این قانونا هنوز هم پابرجاست و امکان استفاده ازشون وجود داره و طبیعتا مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ هم برای این بخش حتما همراهی خواهند کرد.
بسیار عالی. از شما سپاسگزارم آقای دکتر اسدی. امیدواریم به هر حال ببینید یه ذره دل این کارگران زحمتکش کشورمون رو شاد بکنیم و این موضوع مهم مسکن رو بتونیم تا حدود زیادی حل بکنیم براشون، که خیالشون از جهت مسکن اگر راحت باشه واقعا بازدهی بهتری برای کار خواهند داشت. از شما ممنونم. صحبت کردم با جناب آقای دکتر لهون اسدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی. مسکن کارگری موضوع این برنامه صدای کار هست که در خدمت شما شنوندگان عزیز و کارگران عزیزتر در کشورمون داریم راجبش صحبت میکنیم و امیدواریم که به یک جمع‌بندی خوبی در این برنامه برسیم. سی هزار سی و شش سی و هفت راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با برنامه صدای کاره. اگر میخواییم با صدای خودتون پیامتون رو به ما و دیگر شنوندگان عزیز برسونین، از تلفن 22-65-25-25 استفاده کنید که شماره تلفن برنامه های زنده رادیو اقتصاد. از زبان مسئولین شنیدیم آنچه را که باید و الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای احسان سهرابی، فعال کارگری که روی خط تلفن با ما هستن. آقای سهرابی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون خانم رفعتی. سلام هم دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای سهرابی شما به عنوان یک فعال کارگری چقدر فکر می‌کنه این اخباری که در مورد مسکن کارگری اعلام میشه تا به حال به نتایج اعلام شده نزدیک شده و در آینده ما شاهد برطرف شدن این مشکل برای کارگران باشیم؟
خب همونجور که مصدر هستین، ما اساسیه که قانون اساسی داریم که تکلیف کرده دولت مردای ما بالاخره باید تمهیداتی رو در نظر بگیرن که تامین کنن مسکن متناسب برای اقشار ضعیف و دکه پایین جامعه.
بله
خب با توجه به فرآیندی که داریم میبینیم، از من از مسکن مهر شروع میکنم که سال 1989 استارت زده شد برای درک پایین جامعه، الان گزارشاتی من دارم که حتی هنوز اونها رو تحویل ندادن با اینکه سالها گذشته و متاسفانه این آسیب ها باید حتما شناسایی بشه. من همیشه نگاهم این بوده که باید پیوسته مطالعاتی داشته باشه طرحایی که میخوان دولت مردم ما در خصوص مسکن میخوان ارائه بدن.
بله.
ما مسکن مهر داشتیم ولی عملا بعد از اینکه حالا اون دولت عوض شد تحت عنوان مسکن ملی مطرح شد یا کلا اسامی عوض میشه، ولی آنچه که باید تو برنامه محقق بشه، آنچه که باید ساخته بشه و تحویل این اقشار قرار بگیره، حالا ما نمیگیم 100%،
بله،
ولی نسبتا به صورت اندک و محسوس نیستش، آنچنان که حالا در مصاحبه ها میبینیم که خیلی راحت مسئولین میگن که اقدامات خوبی انجام شده. نه اینجوری نیستش. آنچه که داریم ما الان مشاهده میکنیم، خب با توجه به فرایندی که بحث معیشتی کارگرای عزیزمون هستن، آنچه که حالا همونجور که مستحضرین در ابتدای سال سبد معیشت 42,900,000 تومان مطرح شد و اخیرا هم خبرگزاری اکونگار اومد در مورد 19 کالای اساسی مطرح کرد که حدود 24,000,000 تومان میشه سبد معیشتی، حالا با این دریافتی که این کارگر داره میخواد صابخونه بشه و عملا تبدیل به یک رویا شده. آنچه که داره الان اتفاق میفته با هزینه‌هایی که داره ایجاد شده، نوسانات ارضی داریم، حالا بس حالا موقعیت جنگی هستش و شرایطی که هستش، عملا یه آرزو شده برای خانواده های کارگری.
آقای سهرابی درست میفرمایید شما، ولی اینجور نیست که نتیجه کار صفر بوده. حالا خیلی از مسکنهایی که تحویل افراد مختلف شده افراد کارگر هم بودن در بینشون که تونستن این مسکنها رو تحویل بگیرن و توش زندگی بکنن. درسته که کارنامه ما کارنامه خوبی تو این زمینه نیست، اما محدودیت هایی وجود داشته در سالهای اخیر و مشکلاتی بر کشور تحمیل شده که اینها یه مقدار کارو سخت کرده. الان که ما با جناب آقای دکتر اسدی صحبت میکردیم، مشکل مثلا تأمین زمین در بعضی از استانها، در بعضی از استانها خب اون مشکل زمین نداریم، ولی در بعضی از استانهای مثل تهران و البرز ما مشکل تأمین زمین رو هم داریم. هزینه های بالای ساخت، توان کم کارگران برای پرداخت حداقل هایی که برای تأمین مسکن برای اونها وجود داره، که خود این یک ناهماهنگی بین سبد معیشتی به قول شما و توان کارگران و نیازهایی که برای تامین مسکن وجود داره ایجاد کرده. اما ما میخوایم به این سمت پیش بریم که چه کنیم این مشکل کم و کمتر بشه و کارگران بالاخره توی سنینی چون به یک مرحله میرسن اگر که بازنشسته بشن واقعا دیگه نمیتونن مسکن تامین بکنن. باید یک فضایی باشه که اینها در حین انجام کارشون بتونن به یک حداقلی دست پیدا بکنن که بتونن توش زندگی بکنن. برای رسیدن به اون نقطه چه باید کرد؟
من اگر نمیخوایم خدای نکرده سیاه نمایی بشه و در مورد زحماتی که حالا دارن میکشن بگیم نادیده بگیریم، ولی نقطه که اینجا هستش آنچه که تارگت و تعریف میشه برای طرحی که داره اتفاق میفته، مگه بخوام آسیب شناسی مسکن مهر رو دارم بکنم بگم که بزرگترین آسیبش این بود که در بعضی استان‌ها اصلا جانمایی صحیح صورت نگرفت و هر کسی میتونست با یک اساسنامه و یک هیئت مؤسس بیاد یک تاوانی ثبت بکنه و بتونه تحصیلات و اعتبارات بگیره. کسی که اصلا تخصص تو حوزه ساخت و ساز نداشت و امروز مردم درگیر این موضوع هستن. اینها به نظر من یه حداقل‌هایی که اون پیوست مطالعاتی که من میگم باید داشته باشه، باید وجود داشته باشه که اون برنامه محقق بشه. من صحبت هم اینه. الان نکته دیگه که مصداقی به ذهنم رسید، خب من تو خرداد ما، اواخر خرداد ما، با توجه به وضعیت پساجنگ و گزارشاتی که کارگران میدادن در خصوص بحث افزایش اجاره بها، خب مکاتباتش رو من با سران استقوبه حتی رسانه‌ای هم شد که نامه زدم به سران استقوبه و خواهش کردم حداقل یک سال به صورت ضمنی این قراردادها اجاره تمدید بشه با همون نرخ 25%. خب این من فعال کارگری نه وزارتخونه‌ای دارم نه تشکیلاتی دارم،
ولی این اتفاق افتاد دیگه،
اتفاق افتاد. من صحبتم اینه نباید به جایی برسه که من مطرح کنم، من فعال کارگری دارم مثال میزنم، اینها سازکاری که الان وزارت مسکن و شهرسازی وجود داره جز تکالیفش هستش، اونها باید این مسئله رو رصد کنن، پیگیری کنن و التهاب و آرامش به خانواده کارگری وارد.
هیچ اشکالی نداره شما به عنوان یک فعال کارگری که با نیازهای یک کارگر بیشتر آشنا هستین یک مسئله رو مطرح بکنین و خیلی خوبه که این مسئله به نتیجه برسه و برها موضوع تمدید قراردادهای اجاره بتونه به این شکل حل بشه و والا صاحب‌خونه‌ام خوبه که در این زمینه یه ذره منصف‌تر باشن و شرایط رو در نظر بگیرن، هم شرایط خودشون هم شرایط مستأجرشون رو. و این خیلی خوبه که شما به عنوان یه فعال کارگری میتونید نیازهای کارگران رو مطرح بکنید، به سران سقوه نامه بنویسین و از اونها درخواست بکنین که این اتفاق بیفته. هرچند که عدد 25% هم با توجه به تورمی که وجود داره برای سبد معیشتی کارگران عدد بالایی است، مثلا کارگر 20% اگر که حقوقش اضافه بشه حالا تا 30-40%، واقعا فشار و مضاعفی به زندگیش وارد میکنه این موضوع برای کارمندان و کارگران. ولی باز هم یک حداقلی است که رضایت نسبی کارگران رو تضمین میکنه.
اون هم خانم رفعتی یک مسکنیه،
یعنی بله،
سال بعد از یک سال نهایتاً موجر یحتمل خواهد گفت که دیگه قرار دادم تمدید نخواهد شد و مثلا
تخلیه کن اصلا خونه منو تخلیه کن.
بله دقیقا این اتفاق میفته. من میگم حالا زمانی که ما قانون داریم، قانون مشخص کرده، ماده 149 قانون کاره داریم، از این قانون جهش تولید داریم، جهش تولید مسکن رو داریم و برنامه هفتم توسعه، خب اونجا هم اشاره شد قوانین حاکمیتی داریم نسبت به این موضوع برای احداث خانه‌های ارزان قیمت، ولی از اون به خب حداقل بیایم تعدیل کنیم بحث ساماندهی بکنیم این روابط مدیر و مستأجر. من میگم حداقل تو این قضیه ورود بکنیم، اونها حالا بلند مدت به اهدافمون نرسیدیم. من دقیقاً قانون داشتم نگاه میکردم، قانون جهش تو تولید مسکن مصوبه 1400 و خب گفتو سالان 1,000,000 مسکن باید ساخته بشه.
آره تا 1,000,000 ما نیاز داریم.
آره ما حالا با اون قضیه اصلا هیچ مشکل نداریم، چرا اتفاق بیفته، ولی ما الان مشکلمون ساخته